بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. یه بحث داشتیم و اون که یکی از ادله‌ای که باقی مونده بود بحث حدیث رفع بود که گفتیم لولا حدیث رفع بقیه ادله رو دلالتشون رو برای اثبات بحث حرج کامل ندونستیم. گفتیم البته اجماع هست، ولی مدرکی بودن اجماع از یک طرف و لولا این که مدرکی بودن رو ما ضرر نمی دانستیم، ولی این که بتونه واقعا باعث اطمینان به وجودی همچین حکمی بشه، یه تتبع بسیار کاملی رو می طلبید که خب محتاج این بود که یه تتبعی در مسئله بشه تا به یه اجماعی برسیم، اونم از نوع اجماع حدسی. منتها یکی از ادله‌ای که باقی ماند بحث حدیث رفع بود. حدیث رفع رو گفتم نکته‌ای دارم توش، از نظر جایابی جاش همینجاست که الان باید بگیم به عنوان یکی از ادله، منتها یه تأخیری میندازیم، یه دو سه جلسه بحث دیگه‌ای رو مطرح میکنیم، بحث‌های داخلی موضوع رو میتونیم هم برای این تقدم این بحثی که الان مطرح میکنیم وجه بتراشیم. علتش اینه که اونجا تعبیری که به کار رفته تعبیر حرج نیست، اما در تعابیری که تا حالا خونده بودیم واژه‌ای که مورد بحث بود حرج بود، لذا مقداری امروز و فردا در رابطه با واژه حرج صحبت میکنیم که حرج اساساً به چه معناست. حرج چونان که گفتند به معنای زیقه و این مطلب رو در کتاب‌های بسیار مختلف لغت اشاره شده. گفتن که سهاه جوهری در سهاه همین حرج رو گفته مکان حرج، یعنی مکان ضیق، مکان محدود. و در قاموس همین مطلب رو گفتن که حرج یعنی مکان ضیقی که کثیر الشجره، درخت زیاد داره، که اصلش به این معنا بوده. یه معنای دیگه ای هم براش بعضن گفتن به معنای گناهه. ظاهرا این رو از آیه ولیس علی الاعمى حرج گرفتند، این که حالا خودش یه معنایی به معنای گناه داشته باشه. ابن عصیر در نهایه در رابطه با حرج گفته که حرج قیل، البته حرج از یق و زیقه، یعنی خیلی دیگه تنگینا زیاد بشه. مطلق زیق رو بهش حرج نمیگن. در مجمع البحرین هم در ذیل آیه ما جعل علیکم فی الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این رو گفته که حرج یعنی زیق، یعنی همون تنگنا. مجموع البیان البته بعد یه مطلبی رو از کسی به نام علی ابن ابراهیم نقل میکنه که میگه از لغویینه، که میگه فرق حرج و زیق در اینه که حرج هیچ چاره دیگه باهاش واقعی نمیمونه، اما در زیر چاره وجود داره. اگه اینو بگیم خب اون با اون تعریفی که از با اون قیل در قاموس نقل شده بود که بگیم از یق و زیق سازگارتره، یعنی دیگه چاره هیچی نیست، تنگنای ناچارگی. راغب گفتن گفته حرج و حراج یه معناست و ریشش برمیگرده به اون جایی که مجتمع شیه، اشیا توش بسیار زیاده و لذا شما بین اشیاء زیاد گرفتار میشید. شاید این حراج هم که بعدها به معنای خودمون گرفتند که الان هم میگن حراجیه، این به همین معنا باشه، یعنی همه اشیاء رو میریزن کله هم، زیاد اشیاء در اونجا. حالا اگر حراج بعیده باشه، همون حراجه به تشدید رو همینجوری بهش از با بقال اضافه کردن، الا اصلش حراجی نیست، حراجیه. اگر حالا این معنا باشه، گفتن جایی که مجتمع اشیاء زیاده، اجزاء بسیار زیادی از اشیاء درش وجود داره که اینا تداخل دارن، ترابط دارن، در هم بسیار زیاد تنیده میشن، اون وقت اینو بهش میگن حرج. خب اگه این باشه باز با همون زیق سازگاره، یعنی اونم به نوعی با زیق هم معنا میشه. بعد خود ایشون میگن که مفردات میگه که قیل لزیغ حرجون، به زیغ هم حرج گفته میشه. همینطور از آیات هم استفاده کردن بعضیا، گفتن که حرج به همین معنای زیغه، با توجه به اینکه آیه داره و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی که خدا اراده میکنه گمراهش بکنه، اون سینش رو ضیق تنگ و حرج، یعنی اونم با زیق قرار میده.
خدا میگه حرج معنی عربی
رو
نمیده،
حرج
معنی حرج عربی
رو نمیده خدا. حالا ممکنه باشه اگر باشیم، حالا لغت میتونه باشه، چرا لغت فارسیش از همون باشه، حالا به خدا بهتر از ما بلده. اینو میتونید در کنار این آیه بذارید که علم نشرح لک صدرک، که در مقابل کسی که زیق داره سینش و زلالت پیدا میکنه، خب از این ور شرح صدر میده، یعنی گشادگی صدر، گشادگی سینه. در یه آیه دیگه باز پیغمبر میگه فلا یکن فی صدر که حرجون منه، در سینت یک زیری تنگنای ناراحتی از اونها قرار نده. این شرح صدر یکی از خبالخره نعمتهای الهی به پیامبره که منت هم میذاره. نحوه بیان سوره انشراح یه نحوه بسیار منت گذارندهی است بر پیامبر، به این که علم نشرح لک صدرک، ما نبودیم که شرح صدر تو دادیم، و رفعنا عنک وزرک، و سنگینی رو از گردت برداشتیم، و وزعنا عنک وزرک، و رفعنا لک ذکرک، و نام تو بلند کردیم. خود این که شرح صدر به تو دادیم یه بحثی است که حالا جای خودش باید بحث بشه که اساسا شرح صدر یا سینه گشاده چه خصلتی به پیامبران میدهد، یا اساساً چه خصلتی در انسان هاست، این که یعنی ناراحت نمیشند از گمراهی بقیه، یا ظرفیت وجودیشون به گونه بالا میره که اون وقت قدرت تحملشون در مسائل بالا میره. این قدرت تحمل فقط قدرت تحمل حرف اونها نیست، که در آیات دیگه قرآن بهش اشاره میکنه که میگه ما فهمیدیم که تو از صحبت اونها ناراحتی، انا کفیناک المستهزئین، ما در مقابل کسایی که تو رو اذیت میکنند ما فهمیدیم که تو در یک اذیت و آزاری. چیه اون آیه به ما تقولون انا کفیناک المستهزئین؟ که خلاصه ناراحت نباش از اون که اونها میگن، ما به تو شرح صدر میدیم، به تو گشادگی سینه میدیم. حالا قبل از این که ما در این آیه وقتی میگیم حرج وجود داره که لا تکن فی صدر که حرج و من و من یورد الله و من یورید الله که لیذل و من یورد الله ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، خب این در مقابل این شرح صدر قرینه به قیاس مقابله معنا میشه که این حرج به معنای همون تنگنا و در حقیقت مقابل شرح. از همینم میشه گفت اونی که در به معنای اسم گرفتند، معنای گناه گرفتند، شاید اون هم به همین معنای ملازمش باشه. این که لیس علی الاعمى حرج ولا علی المعرج حرج ولا علی المریض حرج، این نه به معنی که گناه بر اونها نیست، یعنی تنگنا بر اونها نیست، بر اونها سخت نگرفتیم، بر اونها تنگ نگرفتیم، که لازمش اینه طبیعتا اگر انجام بدن گرفتار گناه نمیشن، اگر انجام بدن گرفتار معصیت نمیشن، ولی خودش ایحد نفسه به معنای گناه ممکنه نباشه، یا اگر هم استعمال در موردی بشه از باب ذکر سبب به جای مسبب. در روایات هم سابقا که روایات رو میخوندیم بعضا این معنا وجود داشت، یعنی در روایات هم داشتیم که یکی از روایات گفته بود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بلافاصله تفسیرش فرموده بودن به اینکه عین من زیغ، خود حرج رو زیغ معنا کرده بودن. یا در روایت ابو بصیر گفته بود ان الدین لیس به مزیغ، دین محدود نیست. و در یه مورد دیگه هم دوباره اگه خاطرتون باشه گفته بود که این دین مزیغ نیست، خوارج او رو سخت گرفتند. در نتیجه در مجموع به نظر میرسه با توجه به کتاب‌های لغت علارغم اینکه یه تتبع کاملی هم در همه کتاب‌های لغت نکردیم، این روزا کار سختی هم نیست با نرم افزار، بیشتر اتکا کردیم به تتبعاتی که مرحوم آقای فاضل در مسئله دارند، اما با همین مجموعه اطلاعاتی که هست میشه گفت حرج به معنای همون ضیق و محدودیت و تنگناش. وقتی هم میگن در دین تنگنا نیست، یعنی در حقیقت سخت نگرفتن بر شما، مشکل نگرفتن، به معنای ملازمش اینه که احکامی که سخت گیرانه باشه برداشته شد. حالا یا اصل تنگناست یا تنگنای بسیار زیاد، چنان که در بعضی از موارد، یعنی ازیق و زیق، خیلی زیر سخت. در بعضی از عناوین روایاتمون کلمه استر بود که بیشترم از آیه شریفه گرفته بود در دعای پیامبران که لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا و لا تحمل علینا استرن، خب همونجا گفتیم این نمیتونه به معنای یک امر مافوق طاقت باشه، به خاطر اینکه پشبندش میگه کما حملت و علی الذین من قبلنا، چیز غیر طاقت که بر هیچ کسی جعل نمیشه، نه بر مسلمان، نه بر مسیحی، نه در یهودی، پس این باید یه چیزی خلاف از اون سختگیری بسیار شدید باشه. در رابطه با اسم هم لغتاً وقتی وارد کتاب‌های لغت میشیم میبینیم اینم دقیقاً همین معنا برش گفتن. گفتن اسم هم به معنای حبسه و به معنای زنب و به معنای زیق. اتفاقاً یکی از معانی که سهاه گفت و براش هم زیقه، تنگنا. و ابن عسیر در نهایه داره که اسر به معنای عقوبت و گناه هست، اما اصلش زیق و حبسه. اصل او دوباره برمیگرده به همون تنگنا، حبس. حبس هم در حقیقت زیقه دیگه، یعنی طرف در حبس میذارن، یعنی در مزیقه میذارن که بیرون نتونه بره، محدودش میکنن. که اینم دوباره به همون معنا برمیگرده. در قاموس اسر رو به معنای عهد معنا کرده، عهد، پیمان. خب این عهد هم ظاهرن اگر بخواد باز دوباره به اون معنای کلیش برگردونیم، به این معناست که پیمان کسی که میبنده خودشو در تنگنا قرار میده. بالاخره وقتی پیمان میبنده خودشو در سختی قرار میده، بالاخره شما باید به این پیمان پایبند باشید و بالاخره باید به نوعی در زیق و حبس قرار میگیرید به نسبه اون پیمانی که بستید. که الانسان رحیم به این مسئله، یعنی وابسته است، بسته شده به این مسئله. یکی امعانی دیگه هم که براش گفتن سقله. گفتن اسم به معنای سنگینی است، که خب این هم گاهی اوقات به معنای اینه که اسم یعنی خودمون سنگینی، یه وقت یعنی نتیجه‌ای که از این سنگینی در فرد پدید میاد. اسر از حیث اون سنگینی که روی گرده من میذارم، خب بله سنگینی است، ولی یه حیث دیگه هم داره و اون پدیده‌ای که ناشی از وجود این سنگینی است، اون حالتی است که در فرد پدید میاره. لذا آقای فاضل با توجه به مفردات هم که همون حبس معنا کرده، ایشون به معنای زیغ برمیگردونه. بعیدم نیست، یه معناس معانی متعدده متکسره نداره. از افعلازاله که اینکه مجموع البحرین اس رو به معنای زیغ گرفته، سه ها هم دوباره گفتیم اس رو به معنای زیغ گرفته و در همین یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این اسرهم گفته این سقله، ولی خب سقلیست که باعث می شد که زیق و شدت بر اونها پدید بیاد، باعث مزیقه می شد، باعث شختی بر اونها می شد.
الاسر الاسر والاسر الحبس.
بله، حالا ممکنه با لغت‌های مختلف. این هم عنوان بعدی که در مسئله وجود داره که به راحتی میشه پذیرفت که این دوتا به یه معنا، یعنی هر دو هم حرج، هم زیق، هر دو هم حرج و هم اسم به معنای همون زیق هست. نه کنید، یه بحث کلی وجود داره که آیا معنای اصطلاحی در اینجا وجود داره یا نه. به نظر نمیرسه، چون آیات شریفه که حقیقت اندر حقیقت شرعیه نبوده. منتها یه بحثی هست که آیا ما با اینجور لغت شناسی ها که حالا یه بحثی میرسیم جلوتر راجبش حرف میزنیم، مثلا این که ریشه این بوده، اون در کنه ریشش برمیگرده به او، این گونه میتونیم واژه ها رو معنا بکنیم و ازش معنا استفاده بکنیم، این حالا میرسیم نیزر جورتر راجبی صحبت کنیم. یه عنوان دیگه ای که در بحثمون وجود داره عنوان اوسره، که یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. خب اینم از ادله بحث بود، ولی اینکه ما هیچ کدام از اینها رو به عنوان دلیل لاحرج قیدی نگرفتیم، بلکه گفتیم اینا همشون اشاره به لاحرج سببی هن و حیثیت تعلیلیه رو دارن. ولی در هر صورت نهایه میگه عسر یعنی ضد یسر و به معنای زیغ و شدت و صعوبت، دوباره اونم زیغ معنا کرده. و قاموس در ضمن معنای آخرش اومده گفته این به معنای شدته، که تعبیر دیگه تعاصر استعصره یعنی اشتدت التبع و التبع، به معنای دیگرش هم اینا گفتن تعبیر آخری باز دوباره از همون زیغه. و شاهدش هم این که زیغ و شدت رو مرحوم صاحب قاموس مرحوم ابن عسیر در نهایه به یه معنا گرفته. در مفردات خیلی بالاتر هم رفته، گفته اعصره یعنی اصلا زاغه، در سختی انداختیگر رو یعنی در مزیقه گذاشت. جنبندی مرحوم آقای فاضل که قابل اتکاس قابل قبول بحثشونه، میگن این سه واژه رو یه معناست، توفیر معنوی درشون وجود نداره. اسر و حرج و عسر این هر سه به معنای همون زیغه، به معنای سختی و تنگناست، همون معنای واحده و تعدد معنوی درش نداریم. منتها در نقطه مقابل مرحوم نراقی در عوائد الایام ایشون میگه عسر معنای اعم از معنای حرج داره. قبل تعطیلات یه عبارتی از صاحب عوائد خوندیم با یه نقلی که بحثی که درش هم شده بود و بعضی از بزرگان جواب داده بودن و یه بحثی گفته بودن، یه اشاراتی به حرفش داشت. در اونجایشون فرموده که عسر نه به معنای هر زیغی نیست، اگه زیغ خیلی بالا بگیره حرج، یه ذره کم باشه ممکنه حرج نباشه ولی عسر هست، لذا رابطه شون هم مؤخص مطلقه. پس هر حرجی عسر هست ولی هر عسری حرج نیست. چرا؟ حالا شون میگه بالاخره هر دو موضوع مشرگه دیگه، هم خدا عسر بر شما مقرر داشته هم حرج رو از شما برداشته، پس در حقیقت هم عسر رو از شما برداشته هم حرج رو برداشته، هر دو از شما
برداشته.
خب بله، حالا یه بحثی هست که میرسیم بهش اشاره میکنم. اینجا مرحوم آقای فاضل بعد مثال هایی داره، آقای نراقی مثال هایی میزنه که مثلا اگر یه کسی سنگی رو بهش میگن بلند کن و این نمیتونه، این عسر ممکنه برای صدق و میتونه، میتونه حرج صدق نکنه ولی عسر صدق میکنه، یا یک داروی بسیار بدی رو بهش میگن بخور این حرج نیست ولی عسر هست. حالا تو مثالاش واقعا اینه که نمیدونیم این مثالها درسته یا درست نیست، چون مثالاش هم باید احاله به عرب داد، ما بگیم که درسته یا غلطه که بهش میگن یا گفته نمیشه، نه مرحوم آقای نراقی ظاهرن یک عرب چیزی بوده که بتونه اونجا برداشت بکنه، شاید هم حالا بوده، ولی به هر حال ما الان نمیتونیم با اینجور ظرائف عبارتی رو بگیم حالا این کسی که تو این مرحله استش میگه عرب عسره یا بهش نمیگه، ما داریم با ذائقه دست خورده آخوندیمون با این واژه ها برخورد میکنیم. این واژه ها رو با یک عرب ساده بسیطی که در حقیقت این اصطلاحات رو هیچ به گوشش نخورده ما نمیتونیم بگیم درستی یا غلطه. منتها آقای فاضل دو تا نکته داره اینجا، به نظر من در رد حرف نراقی هر دو نکته غلطه. نکته اولی که ایشون بیان میکنه اینه که ایشون میگن که در آیه شریفه گفته شده، آیه همین یسر و عسر که خوندیم آیات شما پسترم در این باره آیه حرف داریم، که خلاصه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد اگر نمیتونید من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بعدش رو میگن که با توجه به حالا به همه استدلالای بحثایی که اونجا گفتیم، آیا واقعا روزه گرفتن برای مریض این حرج نیست؟ واقعا حرجه، پس این عسری که اینجا به کار رفته به معنای حرجه. محصل عرضشون اینه که میخوان بگن در حقیقت روزهی که گرفته میشه برای مریض این حرجیه، بذار عسر هم به معنای همون حرج. من نمیدونم در ذهن مبارک ایشون چی بوده، چون یه وقت شما میگید عسر معنای مغایره با حرج داره، اون وقت این اشکال درست بود، اما یه وقت میگید معنای اعم از حرج داره. استعمال لفظی که وضع شده برای اعم در معنایی که احسه اشکال نداره، در مصداق شدی. مثل این که الان من اگه به شما بگم انسان اکرام باید بشود، بعد بگم که سیاه‌پوستان آفریقا مریضند چون انسان باید اکرام بشود، شما برو اونها رو کمکشون بکن، این به معنای اینه که ما بگیم که انسان معنی سیاه‌پوسته؟ یه وقته میخواید بگید که فقط عسر به این معناست، این معناش برمیگرده به این که بگید مورد مخصصه، یعنی عنوان عام میداریم مورد آیه که حرجیست اومده عسر رو تخصیص داره، چون آیه داره مورد حرجی رو بیان میکنه. لوفر است که باشه، چون ممکنه همونجا هم کسی بگه حالا مریض یا در سفر که در حد ازیق و زیغ نمیرسه، حالا لوفر است که برسه، اصلا لوفر است تغربیان حرفیشون درست باشه. در حرج در عسر در این آیه موردش حرجه، ولی به معنای اینه که بگیم عسر پس به معنای حرجه، یا اینکه بگیم عسر موضوعاً حرج نیست ولی حکمن در اینجا فقط اون مورد حرج رو بیان میکنه که بگیم مورد مخصصه. این مورد رو من نمیدونم در ذهن مبارکشون چی بوده، شاید هم این نکته دیگه‌ای بوده که بعد بیان شده، ولی استدلالشون در جواب به نراقی استدلال درستی نیست. این نکته اول که به نظر میرسه میشه از نراقی دفاع کرد. نکته دوم، خیلی هم بالا پایین میکنن مسئله رو برای این که مسئله رو اثبات بکنن، ولی به نظر من مسئله قابل قبول نیست. نکته دومی که مطرح میشه، میگن که ممکنه یک کسی بگه که ما اساساً کاری به دوباره بگم نکته دومی که ایشون در این باره بیان میکنن، یه بحثیست که در جای خودش مطرح شده، امروزم تو صحبت‌های دوستان بود، و اون این که خب آقای نراقی شما مدعات چیه؟ مدعای مرحوم آقای نراقی اینه که یه عسر برداشته شده از مسلمان‌ها، یه حرج برداشته شده. آقای فاضل میخواد بگه لوفر زم که این گونه باشه که عسر برداشته شده حرجم برداشته شده، اینها تحقیق میزنن هم رو. برای اینکه مسئله معلوم بشه یه اشاره بکنم به داستان. ببینید در این که یک مطلق و مقید بیان و به تقیید برسن ما محتاج تعارض بدوی هستیم، یعنی باید یک تعارضی بین مطلق و مقید باشه که قابل جمع نباشن، اون وقت به تغییر برسیم. از یه طرف به شما بگه مثلا اشتر لحم، بعد از اون ور به شما بگه لا تشتر لحم گوسفند را، شما بگی خب نمیشه که من هم مطلق بخرم هم لحم گوسفند نخرم، پس رو هم جمعش به اینه که پس اشتر لحم غیر گوسفند را. اما اگه دو تا حکمه اینا با هم تعارضی ندارن، من از طرفی به شما میگم اعتق رقبتم، از یه طرف دیگه هم به شما میگم اعتق رقبتم مؤمنت، خب شما دو تا گوسفند دو تا عبد آزاد کن، یه جا یه عبد آزاد کن باید مؤمن باشه، یک جای عبد آزاد کن مطلق. کی گفته یه بار؟ من اگه بهتون یه بار گفتم برو حرم دو رکعت نماز بخون، بعدم بهت میگم دو رکعت نماز بخون، دو رکعت نماز بخون دوم مطلق حرم باشه یا غیر حرم، دو رکعت اولم مقید به حرم بودن. خب شما دو تا وظیفه داری، یه حرم خوندن دو رکعتی یه جا دیگه
نمیشه.
اگر احیانا ما آمدیم و گفتیم که نه ما از بیرون میدونیم که یه تکلیف بیشتر نداریم، یک تکلیف داریم و اون تکلیف هم عبارت است از یه نماز دو رکعتی، حالا اینجا به سبب این علم بیرونی این تعارض پدید میاد بین مطلق و مقید، تعارض در کلش پیدا میشه. این تعارض ناشی از این علم بیرونی ماست و الا فی حد نفسه مثبتین یا نافیین، یعنی اگر یک مطلق و مقید هر دو مثبتن یا حتی متعام خواست یا هر دو مقیدن، نتیجه شون این نیست که ما به تخصیص تغییر برسیم. یکی از راهش این استحباب بگیم، یعنی مسئله بگیم آقا به شما میگن اعتق رقبتن، بعد میگن اعتق رقبتن مؤمنتن، خب یه راهش هم اینه بگیم چرا تخصیص بزنیم، این قید قید این بهتر اینجوری باشه. حالا اگر به شرطی که بدونید یه حکمه، اما اگه نه ندونیم یه حکمه، خب اینا دوتا حکمن دوتا حکم اومده. مرحوم آقای فاضل اینجا ایشون میگه آقای نراقی شما میگی از یه طرفی عسر برداشته شد، از یه طرف هم حرج برداشته شد، حرج هم فرضاً این عسر شدید، پس شارع اومد گفت عسر را برداشتم، بعد اومد گفت عسر شدید را برداشتم، این لاجرم عسر اگر هم به معنای مطلق باشه لاجرم مقید میشه، در حالی که دوباره بگم مدعای آقای فاضل رو تو بعد بگه جواب بده با توجه به مقدمه، از یه طرف آمده گفته عسر را برداشتم، از یه طرف هم گفته عسر شدید را یعنی حرج را برداشتم، ایشون میگه ولو اینکه شما به صراحت نگفتید و میگید دوتا حکمه، ولی لاجرم باید بپذیرید به این که این مقیده، از جمعش میرسیم دوباره به عسر شدید یعنی حرج، در حالی که اینجور نیست. جمع عرفی این مسئله اولا ممکنه دوتا حکم باشه، یعنی هم شارع در یک جای حرج شدید رو برداشته با یه بیانی، با یه بیان دیگه عسر رو برداشته، و دوم من این جمعش به این نیست که شما او رو مقید این قرار بدید، باید به سمت توسعه بیشتر برید. اگه آمد به شما گفت من از شما عسر رو برداشتم، بعد گفت عسر شدید رو برداشتم، تو تو حکمه. کی گفته اینا حتما یه حکمند؟ لو فرض که گفتیم یک حکمند، حالا نکته دومش پیدا میشه. کی میگه که اینها تقیید میزنند به این بیانه که عسر مطلقا برداشته، در عسر شدید هم یه بیان مضاعفی داره؟ به بخشی از اون قانون اشاره میکنه. مثال بزن، من اگر به شما میخوام بگم کل انسان ها لازم الاکرامند، یه بار اومدم گفتم کرمنا بنی آدم، یه بارم گفتم کرمناکم ایها المسلمین، این به معنای تغییر نیست. هم همه رو در حقیقت اونی که هست حکم عامه، همه رو تکریم کردیم. خب حالا چرا یه جا به خصوص سه مسلمین رو میگی؟ موضوع داستان بوده، موضوع مشارب ذکر در این نقطه این گروه بودند. پس اینی که ما به یه گروه خاص اشاره میکنیم، یه گروه خاص رو مورد توجه قرار میدیم، به معنی تغییر نیست در دوتا حکمی که به این نحوه آمدن که بخواید بگید نه کرمنا بنی آدم، اون وقت اون یعنی کرمنا بنی آدمی که مسلمان باشن. من نمیفهم یعنی چه علم اجمالی داریم.
در دین اسلام حرج نیست.
بس میشه علم تفصیلی، چه علم اجمالی؟ از کجا معلوم نیست؟ همون بحث اولش همینه. کی میگه علم تفصیلی داریم که این الان همه دعوامون سر همین؟ بله، الان بحث اینه که ایشون داره این تیکه که با عسری که در بحث نراقی هست، اون میگه اگرم حتی شما بگی عسر مرحوم نراقی، این عسر به معنای دیگری است، لاجرم باید تغییرش بزنیم. ما میگیم نه نه با تغییر بزنیم، شدید به تغییر
لازمه. در دین عصر داخلش هست، مثلا جهاد،
عصر
اونجا
عصر شدید
رو
برد. اونجا که به نوعی بحث داریم، بحث دیگری که اون موارد اون نباید بگی، چون مثلا اشکال به همه این گروه هم،
یعنی منظورم که بعضی جهاد شاید
دموش رو داریم پامشه میگه عصر
شدید مثلا دیگه هست
نه، من عرضم به اینه دوباره اشکال جوابونو به آقای فاضل بگیم. اولا که من میگم اینها لازم نیست یه حکم باشن، یعنی اینجور نیست که ما از بیرون یقین داشته باشیم شاره یه حکم از ما برداشته. دوما فرضاً یه حکم برداشته باشه، کی میگه این حکم حرجه؟ این حکم عسر غیر شدیده، همه عسراست. حالا چرا یه جایی به خصوص شدید رو ذکر میکنه؟ اونجا به علت خاصی ذکرش میکنه، یعنی این نیست که تغییر بخوره اون حکم، اون غیب به عللی ذکر میشه، به عللی مورد اشاره قرار میگیره. الزاماً هر مطلق و مقیدی اگه مثبتینن یا هر دو نافیین، اگه هر دو مثبتینن یا هر دو نافیین، راه تغییر نیست. اینجور نیست که حتما ما بصیرمون به تغییر ختم بشه یا به تخصیص ختم بشه. میتونه حکم عامه، چرا پس بعضی جاها به خصوصش رو ذکر کردید؟ به خاطر اینکه اونجایی که به خصوص ذکر کردیم موردمون خصوص بوده، موضوعمون خصوص بوده که ذکر کردیم. الان شما با میشید میرید بالای منبر، این خدا برای مردم همه هم از زن و مرد نماز رو جعل کرده، اما شما اگر رفتی تو مدرسه ای داری صحبت میکنید میگی جوانان عزیز خدا بر شما جوانها نماز رو جعل کرده، نمیتونن بگن این جمله شما مقید نمازه، این نماز فقط برای جوانهاست، چون اونجا موضوعتون در رابطه با جوانها بوده، راجع به جوانها صحبت کردید.
اما جای دیگه که اومده گفته خدا نمازو بر همه جعل کرده، بر همه جعل کرده. الان ما باشیم و قرآن، قرآن میگه عسر رو برداشتن، این قاعده کلی. بعد میرسه به جایی حرج سخته، میگه حرج رو برداشتن، عسر شدید رو برداشتن. نمیتونه بگی چون اینجا گفتی شدید پس اونجا حتما باید مقید باشه. اگر مقید و مطلق، اگر خاص و عام، هر دو نافیه اینن یا هر دو مثبته، یعنی تعارض بدی ندارن، با علم خارجی است که ما میدونیم یه حکمن به یه چیز اشاره میکنن، اینجا یکی از راه تقییده. راه دیگه اینه که این راجع به اون مورده، اون حکم کلی، کمانی که مثل هزاران مورد دیگه اینجوریه. یعنی اگر ابو بصیر میگه پاشید شما امروز برید حضرتش میگه پاشید برید نماز بخونید، این به معنی اینه که فقط نماز مختص اوناست. اگر احیانا میگه که امسال حج برگزار کنید، این امسال معنی که فقط امسال و بقیه نیست، یعنی مقید بگیریم اونو. اگر به شما میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی کسایی که غیب ایمان نیاوردن لا تتقوا الله، این نیست. موردهایی در مسائل هست اگر هر دو مثبت اینن یا هر دو منفیه، اصلا این لزوم نداره بگیم یه حکمن دو تا حکمن، مثل حج و صلات، هم عسر رو برداشته هم حرج رو برداشته. اگه میگید نه یکی ان الا ولا بود، اگه یکی ان، دو راه پیش روی شماست، یکی تغییر، بگید حکم اصلی حکم مقیده، یکی نخیر مطلق، حکم اصلی حکم مطلقه. پس چرا بعضی جاها به تغییر مقیدن مزیقن محدودن ذکرش کرده؟ انگیزه های دیگه ای وجود داره، مورد مورد او بوده. زیل آیه داشته صحبت میکرده که آیه مثلا فرض کن طهارت، خب اونجا حرج، اونجا استحرج به کار برده. ناظر الزامن به تخصیص نیست، ناظر الزامن به تغییر نیست. بذار این اشکال هم به آقای فاضل که اشکال بر نراقی کرده اشکالش وارد نیست. آقای فاضل که هم به نراقی میگه آقای نراقی تو میگی قصد به معنای مطلقه، نراقی میگه آره، میگه خب اگه مطلقه لاجرم به ادله حرج تخصیص خورده. کی میگه تخصیص خورده؟ کی میگه این مخصص اوز؟ آقایشون توجه به این داره که اینها هر دو نافیه اینند، پس باید به وسیله علم خارجی بیاییم، ولی توجه به نداره که علم خارجی الزاماً سر از تغییر در نمیاره. و کم لهو من نظیر الا ماشاءالله موارد داریم ما. اگه جای اومد گفت نماز بخونید، بعد یه خطاب به مردها کرد، ای مردم، مردان عالم، نماز بخونید. بگه این مقیده، این اون دلیل اولی که گفته نماز بخونید به اون ای مردان عالم تخصیص خورده؟ نه، یه حکمه، بله یه نماز جعل شده. پس چرا اونجا گفت؟ اونجا بلدت اینه موردش بوده، مخصوص به ذکر بوده. هزار انگیزه داره که انسان موارد رو به خصوص ذکر بکنه. بذار این اشکال به مرحوم نراقی وارد نیست. بعد از این تمام، مرحوم آقای بجنوردی یه بحثی رو مطرح میکنه. واقعیت قضیه اینه که خیلی رفتی به اینجا نداره، من نمیدونم حالا به چه مناسبت ایشون وارد این بحث شده. بحث نسبت لا ضرر و لا حرج که میتونیم ازش عبور بکنیم، به جهت اینکه ما الان لا حرج رو نمیخواییم به ما و لا حرج بحث کنیم، یعنی حالا همه یه جوانه و ریزکاری هایی که بحث لا حرج داره رو بحث کنیم. ما لا حرج رو به اندازه‌ای که در تقییه بهش احتیاج داریم میخواستیم بحث کنیم. حالا نگاهی بکنیم، اگر دیدیم اون بحث اصلیمون به سرانجامی رسید، اون بحث حدیث رفعمون ممکنه اینو بذاریم بعدش، ولی ممکنه فردا به همین بپردازیم.